عبادت او به سوی آسمان تلالو می کردم. خداوند اونقدر مرا مشغول کرده که هیچ خواسته جز دیدن خداوند ندارم. حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید من از دنیا سه چیز را دوست دارم: یکی تلاوت قرآن کریم، دوم نگاه کردن به صورت و جمال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و سوم انفاق کردن در راه خدا. وقتی ما میایم تمام آرزوهای حضرت زهرا سلام الله علیها را میبینیم که خلاصه شده است در سه چیز: یکی کتاب الله، دومی رسول الله، و سومی هم سبیل الله. بنابراین حضرت زهرا چنین الگویی هست، و همچنین حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی کار و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت هست. در حالی که دختر رسول خدا صلی الله علیه وسلم بود، بزرگترین شخصیت جامعه اسلامی و رهبر امت اسلامی، در حالی که دختران مثل به اصطلاح قیصر و کسراها چندین کنیز داشتن و در خدمت اونها بودن، دست به قول معروف به سیاه و سفید نمی زدن، اما حضرت زهرا سلام الله علیها برای بهبود وضعیت اقتصادی و پیشرفت زندگی و رفاه و آسایش خانواده خودش کار میکردن و دستاس میکردن، به قول من با آسیاب دستی جو و گندم را آرد میکردن، به طوری که دستهای اون حضرت آبله زده بود. حضرت زهرا سلام الله علیها در تمام عرصه های زندگی فردی و اجتماعی الگو هست، و امیدوارم که خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند، مخصوصا به زنان جامعه اسلامی که در زندگی خود از این الگوی کامل زن مسلمان پیروی کنند. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوندیار و نگهدارت.
هر سحر چون اشک می افتم به پای فاطمه، کیستم من بی نوایی مبتلای فاطمه؟ پادشاه هر دو عالم هیچ میدانی که کیست؟ آن که باشد از صمیم دل گدای فاطمه. من نه تنها کنج خانه سر به زانو داده هم، کیست دل خون نباشد در عزای فاطمه؟
همواره در پناه حضرت حق باشید.
یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام،
با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. داشتن. دوستان، اگر می‌خواهیم بیان درست و فصیح و سالم داشته باشیم، کاری که در مورد هر کلمه ای باید بکنیم این است که ببینیم آن کلمه در اصل چه معنایی داشته است. مثلا همین کلمه داشتن که بسیار هم ورد زبان اهالی رسانه شده است. دیده ایم که مجریان تلویزیون میگویند می رویم که داشته باشیم. اصل این کلمه چیست و چه معنی می دهد؟ داشتن چیزی یعنی صاحب چیزی بودن یا دارای چیزی بودن. پس هرگاه این کلمه را به کار می بریم می توانیم با خود فکر کنیم که اینجا صحبت از دارا بودن یا صاحب چیزی بودن است یا نه، و از طرف دیگر نمی شود به جای آن یک کلمه ساده تر و کوتاه تر به کار برد؟ مثلا وقتی می گوییم قرار است با ما صحبتی داشته باشن، منظور چیست؟ آیا منظور این است که صاحب صحبت یا دارای صحبت باشن؟ نه، این منظور نیست. صحبت کردن منظور است. پس ساده و درست آن می شود قرار است با ما صحبتی بکنند. ما می توانیم بگوییم امیدوارم که شما مهارت رانندگی داشته باشید، چون اینجا داشتن با مهارت برمی گردد، یعنی صاحب مهارت یا دارای مهارت باشید. اما اگر بگوییم امیدوارم رانندگی خوبی داشته باشید، یعنی چه؟ یعنی شما صاحب رانندگی باشید؟ یا دارای رانندگی باشید؟ پس یک قاعده آسان، هر جایی که از داشتن چیزی صحبت میکنیم ببینیم که به معنی دارا بودن آن چیز است یا نه. مثلا میرویم که داشته باشیم گزارش گزارشگر ما را، به جای آن میتوانیم بگوییم که میرویم که گزارش گزارشگر ما را ببینیم یا بشنویم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. دعوت میکنم که اینک برنامه نگاه روز را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. تسلیت عرض می کنم سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها را. بنده شجاعی هستم. از شما دعوت می کنم با برنامه نگاه روز همراهی بفرمایید. پایان توافق قاهره نتیجه اعمال فشار آمریکا، اروپا و صهیونیست‌ها بر آژانس در 10 دقیقه پیشرو در قالب نگاه روز تقدیم شما می‌گردد. لطفاً همراه ما باشید. پایان عملی توافق قاهره میان ایران و آژانس انرژی اتمی خبری است که این روزها در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران و جهان بازتاب گسترده‌ای داشته است و این موضوع توسط وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. آقای عراقچی در این زمینه تأکید کرد همانطور که دیپلماسی در ماه خرداد توسط اسرائیل و آمریکا مورد تهاجم قرار گرفت، توافق قاهره نیز توسط آمریکا و 3 کشور اروپایی کشته شد. صدا با سراغچی در توضیح بیشتر مطلب عنوان کرد هنگامی که ما در آستانه دور 6 مذاکرات هسته‌ای با آمریکا بودیم، ناگهان رژیم صهیونیستی و سپس آمریکا به ایران حمله کردند. زمانی که پس از آن ایران با میانجیگری مصر و با وجود بمباردمان تاسیسات هسته‌ای در قاهره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافقنامه‌ای برای اثرگیری بازرسی‌ها امضا کرد، 3 کشور اروپایی تحت فشار آمریکا به دنبال اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه مردم ایران رفتند. وقتی ایران شروع به فراهم کردن دسترسی برای بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای خود کرد و این روند را از سایت‌های آغاز کرد که در حملات خرداد و تیر بمباردمان نشده بودند، آمریکا و 3 کشور اروپایی دست به یکی کردند تا ایران را در شورای حکام آژانس مورد محکومیت قرار دهند. اکنون برای همگان واضح است این ایران نیست که به دنبال ساختن یک بحران تازه است. حسن نیت ما را درک نمی کنند. 3 کشور اروپایی و آمریکا به دنبال تنش‌زایی هستند و آنها به خوبی می دانند که خاتمه رسمی توافق قاهره نتیجه مستقیم تحریکات خودشان است. آقای مسعود نیکروش کارشناس سیاسی در این زمینه گفت توافق قاهره میان ایران و آژانس انرژی اتمی به دلیل نقض تعهدات طرف اروپایی و فعالسازی مکانیزم ماشه عملاً از حیث انتفاع خارج شده و فاقد اعتبار است. آقای نیکروش:
جمهوری اسلامی با ابتکار عمل وزارت خارجه تلاش کرد که علارغم تحمیل جنگی که بر کشور ما در میانه مذاکرات اتفاق افتاد، علارغم حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای کشور، علارغم نقش غیر سازنده و مخرب آژانس انرژی اتمی قبل از شروع جنگ، حسن نیت خودش رو به جامعه بین‌المللی نشون بده، همونطور که در این بسته‌ای هم که تهیه کرده بودید بیان شد. بنابراین جمهوری اسلامی همواره با صدای بلند این موضع خودش رو فریاد زده و برای راستی آزمایش هم از هیچ اقدام فروگذار نکرده و مطرح کرده که هیچگاه به دنبال ساخت و تولید بمب اتم نبوده، همون موضوعی که مستمسک شد برای دشمن برای اینکه حمله بکنه و این جنگ رو آغاز بکنه. به همین دلیل، یعنی به دلیل این تجاوزی که صورت گرفت، علارغم حسن نیت ایران، علارغم حضور ایران در مذاکره، یک مطالبه عمومی در کشور به وجود اومد که خیلی از نخبگان سیاسی کشور بحث خروج از MPT رو مطرح کردن. اما ایران عرض کردن برای ابراز حسن نیت مسیر سومی رو انتخاب کرد و اون ادامه همکاری با آژانس انرژی اتمی در یک چارچوب جدید بود، یعنی چارچوبی بعد از این تجاوز و این حمله‌ای که اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی حتی تصمیم گرفت در این چارچوب بحث بازرسی ها رو هم بگنجونه و به آژانس انرژی اتمی اجازه بازرسی از سایت های هسته‌ای ما رو بده، کما اینکه عملا هم اتفاق افتاد. شما دیدید زمانی که تعویض سوخت قرار بود در بوشهر اتفاق بیفته، بازرسان آژانس حضور پیدا کردن و بر اساس همون توافقی بود که در قاهره بین آقای عراقچی به عنوان مسئول دستگاه سیاست خارجه و آقای گروسی اتفاق افتاد. بنابراین قرار شد این همکاری ها ادامه پیدا بکنه، اما با یک شرط. اون شرط همین بود که اروپایی ها مکانیسم ماشه‌ای که مندرج در برجام بود رو اعمال نکنند. اما متاسفانه دیدیم که برخلاف این بند و شرط و این توافق، اروپایی ها با هدف افزایش فشار بر ایران مکانیسم ماشه رو فعال کردم، که خب این باعث میشه که عملا این توافق قاهره از حیز انتفاع خارج بشه و ملغا بشه. یعنی اروپایی ها در واقع زنجیره فشار بر ایران رو تکمیل کردن. ابتدا آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی حمله کردن به تاسیسات ما، حمله کردن به کشور، مردم، دانشمندان، و بعدش هم اروپایی ها با فعال کردن مکانیسم ماشه سعی کردن که این زنجیره فشار رو ایران. اما اتفاق بدتری که افتاد در این روزها این بود که شورای حکام آژانس انرژی اتمی، حالا اونجا اگر اروپایی ها این اقدام رو کردن شاید آژانس بتونه خودش رو مبرا بکنه و بگه که نظر اروپایی ها متفاوت از نظر آژانس است. اما الان اتفاقی که افتاده اینه که شورای حکام آژانس انرژی اتمی خودش قطعنامه‌ای رو علیه ایران صادر کرده. خودش این انتظار نمیره آقای گروسی در قاهره قرار بود که متعهد باشه به همکاری با ایران، اما این اقدام نشون میده که خب خیلی پایبند نیستن و اهداف دیگه رو دنبال میکنن و عملا اون توافق قاهره رو از حیز انتفاع خارج کردند و از دور خارج شده و به نظر من دیگه هیچ اعتباری نداره، چون خود آقای گروسی یک طرفه توافق قاهره بود و با این اقدامی که در شورای حکام آژانس افتاد این توافق به نظر من دیگه فایده‌ای براش وجود نداره و عملا از دور خارج شد.
روز چهارشنبه 28 آبان ماه پیشنویس قطعنامه ضد ایرانی ارائه شده از سوی 3 کشور اروپایی، جرمنی، فرانسه و بریتانیا و همچنین آمریکا، با فشار محور غربی ابری در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد. کشورهای ایران، روسیه، بلاروس، چین، کیوبا، نیکاراگوئه، ونزوئلا و زیمبابوه بعد از تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام با صدور یک بیانیه مشترک کردند. این قطعنامه غیر الزام آور و سیاسی که با 19 رأی موافق، 12 رأی ممتنع و 3 رأی مخالف به تصویب رسید، بدون اشاره به همکاری‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران را به عدم پایبندی به تعهدات پادمانی متهم کرده است. نکته قابل توجه در این قطعنامه این است که هیچ اشاره به تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات صلح آمیز هسته ایران نکرده است، تأسیساتی که مستمر توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بازرسی قرار داشته است. همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شخص مدیر کل حتی از محکومیت این تجاوز آشکار و غیرقانونی خودداری کردند. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه نگاه روز. با پایان این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر. روزتان بخیر. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سال روز شهادت صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن در خدمتتان هستیم و مبحث معاد را با موضوع مرگ و جدایی انسان از دنیا دنبال می کنیم. لطفاً در کنار ما بمانید. دوستان، پیشوایان دین اسلام درباره لحظه مرگ افراد پاک و با ایمان توصیفاتی کرده اند که وضعیت آنها را به خوبی نشان می ده. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خروج افراد مؤمن از دنیا همچون بیرون آمدن طفل از شکم مادر است که از تاریکی ها و تنگی ها و فشارها به فضای روشن و بزرگ وارد می شود. در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده که قبض روح شدن برای مؤمن همانند بو کردن پاکیزه ترین و خوشبوترین بویدنی هاست. آن حضرت پس از توضیحاتی به این اشاره می کنه که درد و رنج های انسان مؤمن با مرگ برطرف می شه. حاصل سخن این که برخورداری از سرمایه ایمان و اعمال شایسته می تانه وحشت و ترس لحظات جان دادن را به آرامش و امنیت تبدیل کنه. دوستان، در برنامه قبل اشاره کردیم که زمان انتقال انسانهای بدکار از دنیا به آخرت همراه با افسوس و پشیمانی شدید از عمریست که بیهوده از دست داده و در آخرین نقطه آن قرار گرفتند. اما نقطه‌ای که در اینجا باید اضافه کنیم این هست که قبض روح ظالمان و بدکاران در هنگام مرگ با سختی و عذاب دردناک همراه است. در موقع قبض روح فرشتگان مرگ آنان را احاطه کرده و بر آنان ضربه می زنند. آیات 50 و 51 سوره انفال به وضعیت دلخراش و عبرت انگیز کفار در هنگام مرگ اشاره می کنه.
ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
اگر ببینی آن هنگام را که فرشتگان جان کافران را میگیرند و بر صورت و پشت آنها میزنند و میگویند عذاب سوزان را بچشید، این کیفر به سبب کارهایی است که از پیش فرستاده اید و خداوند هرگز بر بندگانش ستمکار نیست. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. مسئله جون دادن تو قرآن خیلی آیه داریم. یه جا مثلا میفرماید سوره محمد آیه 27 میفرماد یضربون وجوههم و ادبارهم. اینجا میگه یضربون وجوههم و ادبارهم، صورت و کمر. فرشته سیلی میزنه، هم در اینجا اومده، یعنی آیه 50 سوره انفال، هم در آیه 27 سوره محمد. در سوره انعام میفرماد والملائکه باسطوا ایدیهم و اخرجوا انفسکم، جون بکنید، جونتون رو بیرون بیارید. در جای دیگه مثلا داریم در سوره نه داریم که برعکس، وقتی میان فرشته جون رو بگیرن لحظه مرگ قبض روح میگن سلام علیکم، با سلام جون میگیرن. عرض کنم به حضور شما که از این معلوم میشه که قهر خدا از قبل از مرگ شروع میشه، یعنی در آستان مرگ قهر خدا شروع میشه. لو ترا، اگر ببینی، از یتوفا توفی، یعنی گرفتن کامل به طور کامل، الذین کفروا الملائکه، یعنی ملائکه به طور کامل جون کفار رو میگیرن. وقتی جون میگیرن با این حاله، در حال جون میگیرن که اینا رو تحقیر میکنن، سیلی میزنن تو صورتشون و به پشت کمرشون. نکاتی که تو این آیه هست اینه که خداوند با بیان قهر خودش کفار و مؤمنین دلداره میده، میگه لو ترا، ببینی، یعنی پیغمبر اگر اینا لج بده کردن دو سر دیگه تموم میشه. میبینی که اینها از اول مرگ و در لحظه مرگ سیلیا شروع میشه، با این که قهر ما بر اینا نازل میشه، این یه دلداری و تسلی است برای پیغمبر. نکته دوم که فرشته ها مؤمنین و کافرین رو میشناسن، مؤمنین رو باشون میگن سلام علیکم، کفار رو سیلی میزنن بکشون. این شناخت این. و قهر خدا از لحظه جان دادن شروع میشه. در برزخ هم عذاب هست، میگه ذوق و عذاب الحریق. قبل از اینکه قیامت بشه وقتی جونو میگیرن میگن ذوق و عذاب الحریق، یعنی ما دو تا عذاب داریم، یه عذاب قیامت داریم، یه عذاب برزخی، که این ذوق و عذاب الحریق مال عذاب برزخیه. بعد میگه حال چره تو میشه، آیه بعد که آیه 51 میگه ذالکه، این سیلیا که میخورن، به ما قدمت ایدیهم، این عادلانه است به خاطر کیفر عمل کردشونه، وگرنه و ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند بر بندگانشون ستم نمیکنه. این مجازات الهی به خاطر خود انسانه، به ما قدمت ایدیکم، مجازات الهی به خاطر انتقام نیست، خدا کسی انتقام نمیگیره، عمل خودت باعث شد که ای تو باد برخورد بشه. چرا میگه ظلام للعبید؟ للعبد بود بگه، ظلم یک نفر ظلم به همه است. میگه که قرآن میگه کذب ثمود المرسلین، خب قوم ثمود یه پیغمبرشون تکذیب میکنن، اما تکذیب یه پیغمبر تکذیب همه پیغمبراست. ولذا گفته کذب ثمود المرسلین، نمیگه کذب ثمود رسولهم، میگه المرسلین. اینجا هم همینطوره، اینجا هم اگر خداوند به یک بنده ظلم کنه انگار به همه بنده، ولی گفت للعبید، عبید جمع عبده، ظلم به یک نفر به منزله ظلم به همه انسان هاست. کوچکترین ظلمی از طرف خدا ستم بزرگ است و اون منزه هست، ولی گفته ظلام. ظلام اینه کسی که بسیار ظلم کنه، خدا بسیار ظلم کننده نیست. اگر خداوندی که منزه هست و عادل است، اگر یک ذره ظلم، مثقال ذره، اگر ذره ظلم به یک بنده بکنه، ظلم کم از خدا ظلام حساب میشه. رضا گفته لیسه به ظلام للعبید، ظلم به یک نفر ظلم به همه حساب میشه، ظلم کوچیک ظلم کثیر حساب میشه و خداوند این کارو نمیکنه. خلاصه این دوتا آیه چی شد؟ کسانی که لجبازی میکنید دست بردارید، دیر یا زود نفس آخر رو که میخواید بکشید سیلی میخورید. این ظلم ها عاقبت نداره، این ظلم ها بی پاسخ نمیمونه. پیغمبر لجازت اینا رو تحمل کن، خدا در کمین این هاست، به قیامت نمیخوره، از همین دنیا سیلیا شروع میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان، از خصوصیات مرگ ناگهانی بودن آن هست. مرگ کسی را با خبر نمی کنه، اما شگفت آن که بیشترین غفلت بشر از همین ناحیه هست. چه بسا افرادی که سرخوش از کامیابی های زندگی برای آینده نقشه می کشند و آرزوهای دراز در سر می پرورانند، ولی ناگهان پیک مرگ از راه می رسه و همه نقشه ها را به هم می زنن. در آن لحظه است که خوشی ها و شیرینی های زندگی به تلخی می گرایه و انسان درمانده می شه. لذا قبل از مرگ باید کمر همت بست و خود را برای این سفر بی بازگشت آماده کرد. حضرت علی علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام توصیه می کند: پسرم، مرگ را بسیار یاد کن و به یاد مرگ و پس از آن باش تا وقتی که فرا می رسد آماده باشی و کمرت را بسته باشی. مبادا مرگ تو ناگهان و غافلگیرانه برسد و تو را مغلوب کند. عزیزان، طبعا کسی که دنیا را ناپایدار بدانه، سختی های عالم پس از مرگ را بشناسه و کسادی بازار عمل را در آخرت باور داشته باشه، کوشش میکنه با دست پر از این جهان بره. او قبل از مرگ وسایل راحتی خود را در آن سرای جاوید فراهم میکنه. یاد مرگ و فکر کردن درباره سرنوشت ابدی انسان را از ظلم و فساد باز می‌دارد. یاد مرگ زنگار غفلت را از دل پاک می‌کند و جلوه لذت طلبی به حساب را می‌گیرد. توجه به ناپایداری زندگی این جهان صفات ناپسندی مثل حرص، طمع، حسد، بخل و افزون‌خواهی را در انسان کمرنگ می‌کند. از آثار مهم یاد مرگ رام کردن نفس و جلوگیری از سرکشی و طغیان آن است. حضرت علی علیه السلام می فرمایند با یاد مرگ نفس را خاضع و رام کن. انسانی که در اندیشه مرگ هست، این جهان با همه زیبایی و عظمتش در نزد او کوچک جلوه می کنه. او باور داره که دنیا در مقابل آخرت چیزی نیست و اصولاً قابل مقایسه با ابدیت نیست. خوشی های آن هم در برابر لذات آخرت ناچیز و کم ارزش است. لذا دنیا را هدف نهایی زندگی قرار نمی ده، بلکه از دلبستگی بیش از حد به آن کم می کنه. خداوند در سوره توبه آیه 38 می‌فرماید:
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
به زندگی دنیا دلخوش کرده اید در حالی که آخرت جز اندکی نیست. عزیزان، مرگ به ما یاد میده که این جهان قرارگاه اصلی انسان نیست، چنان که حضرت علی علیه السلام در توصیه به فرزندش میفرمایند: پسرم، بدان که تو برای آخرت آفریده شده ای، نه برای دنیا. سخن آخرین که انسان در این جهان خواه نخواه به سوی مرگ و جهان آخرت رهسپار است. فاصله بین تولد تا مرگ در جاده پرفراز و نشیب به نام زندگی طی میشه. انسان در پیمودن مسیر زندگی ممکن هست در راه مستقیم حرکت کنه که بهترین و بی‌خطرترین راه به سوی مقصد هست و در قرآن از آن با عنوان صراط مستقیم یاد شده. کسی که از راه مستقیم بره به عاقبت و سرانجام نیکو دست خواهد یافت، اما آن که از صراط مستقیم منحرف شده دوچار بیراهه ها و پرتگاه های خطرناک شده و در نهایت سقوط می کنه. چون این کسی به عاقبت سوء مبتلا خواهد شد و دوزخ در انتظار اوست. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض می کنیم سال روز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به خدمتتان. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خداوند مهربان باشید.
آنلاین هست. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگه خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگه ندیدیم. ها یوازی
پرویز جان.
بله مادر جان.
جان مادر چیزی شده؟
امی رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچم؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم مقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چه
نگویم مادر جان که بدبخت شدم. لطفاً لطفاً یک کمی آب برم بیارم.
خدا خدا مادر جان شکر که مزدن
برم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
یا فاطمه یا فاطمه جان پیغمبر، یا فاطمه یا فاطمه هستی حیدر، یا فاطمه هستی حیدر، یا فاطمه یا فاطمه، یا فاطمه جان پیغمبر، یا فاطمه یا فاطمه هستی حیدر، با روزه های توست این دیده ها گریان، زد ماتمت آتشی بر جان، تو لیلت القدری شد قدر تو پنهان، داغت عیان قبر تو پنهان، ای سوره کوثر ای جان پیغمبر، یا فاطمه هستی حیدر، یا فاطمه ای سوره کوثر ای جان پیغمبر، یا فاطمه هستی حیدر، در مهر علی و فاطمه در سرشت ماست، مهر علی و فاطمه در سرشت ماست، سربند یا زهرای مان سرنوشت ماست، سربند یا هر دل که زهراییست نظر ولایت شد، اهل جهاد تا شهادت شد، هر دل که زهراییست نظر ولایت شد، اهل جهاد تا شهادت شد، حزب خداییم و آماده پیکار، بهر دفاع از حریم یار، بهر دفاع از حریم یار، ای سوره کوثر ای جان پیغمبر، یا فاطمه هستی حیدر، ای سوره کوثر.
همه رو به قبله بشینید، امام زمان رو صدا کن، سینت رو بدر
حیدر، چشم انتظاران تو این یوسف زهرا، چشم انتظارانه، زهرا یبن الحسن یبن الحسن، ذکر این لبها یبن الحسن، ای آخر سوز دو آمان را، این ندبه ها گریه ها من را، مانده به راه تو هم دیدگان ما، هم دیده مادرت زهرا، ای سوره کوثر، ای جان پیغمبر، یا فاطمه هستی حیدر، ای سوره کوثر، ای جان پیغمبر، یا فاطمه هستی حیدر.
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، اینک نوبت می رسد به برنامه پزشکی ضربان. این برنامه به مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دید مقدس، عزیزان شنونده، امروز می خواهیم در مورد یکی از مسائل ضروری و مهم و البته مبتلا به صحی بهداشتی در جامعه برای تقریبا تمام اقشار صحبت بکنیم، بحثی که اصلا ناشناخته نیست و ما در زندگی از ابتدا تا حالا مکرر و با دلایل مختلف راجع به او شنیدیم، یاد گرفتیم و کم و بیش یک معلومات هم داریم. اما اینکه چقدر بین معلومات و آگاهی های خود توجه داریم، دقت و عمل میکنیم، این یک بحث جداست. این موضوع سلامت و صحت دندان ها و دهان ماست که خب همه میدانیم که سلامت دندان ها چقدر ارزش داره. وقایه و پیشگیری از خراب شدن و پوسیدگی و آسیب دیدن دندان ها یا به تعبیر عامیانه کرم خوردگی چقدر مهم است، و اگر کدام مشکلی با وجود بیاید، تلاش و اقدامی به موقع و مناسب برای دفع اونم مشکل و رفع اونم درد و ناراحتی دندان بسیار ضروری است. همه اینا را انشاءالله با دکتر معالج و کارشناس گرامی برنامه، جناب آقای دکتر محمد رضا خامی، متخصص سلامت دهان و دندان و جراح دندان پزشکی و دکتر دندان در میان خواهیم گذاشت که امید است مورد توجهتان قرار بگیره. ای که ما در شرایط فعلی چه اقداماتی از نظر جراحی ها و کارهای ضروری و غیر اورژانسی دندان پزشکی باید انجام بدهیم، و همینطور ای که راجع به سلامت دندان ها چی توصیه هایی در مجموع وجود داره که باید ما از طفولیت تا کلانسالی و تا آخر عمر خود با اونا توجه داشته باشیم و برها مراقبت بکنیم. در خدمتتان هستیم. قبل شروع بحث با دکتر صاحب خامی، جراح و دندان پزشک، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد بررسی و معاینات منظم و دوره‌ای یا چکاپ‌های ضروری که باید افراد در زندگی خود از وضعیت دندان‌ها و دهان خود داشته باشن یک معلومات و توضیح مختصر بفرمایید ممنون میشیم، که افراد در جامعه در سنین مختلف برای مراقبت از سلامت و صحت دندان‌های خود و دهان خود چه کارهایی باید انجام بدن، در ارتباط اگر صحبت بکنین تا بعد بریم سراغ سوالات بعدی.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم به محضر شما جناب آقای دکتر، همکاران شما. بله، همونطور که شما فرمودید، بالاخره مراجعه به دندانپزشک برای معاینه دوره‌ای دندان‌ها. حالا اگر ما یه تعریفی بخوایم بگیم برای چکاپ، شاید این تعریف مناسبی باشه. بالا چکاپ دندانپزشکی، البته معاینه دوره‌ای دندان‌ها توسط دندانپزشک.
بله،
یعنی حالا خیلی ساده معناش این هست که ما حتی اگر هیچ مشکلی احساس نمی‌کنیم، یعنی احساس می‌کنیم هیچ مشکلی در ناحیه دهان و دندان خلاصه نداریم، ولی باز برای معاینه دوره‌ای مراجعه بکنیم. و به اسم این میشه چکاپ پیشگیرانه، یعنی مراجعه پیشگیرانه به دندان پزشکی.
بله،
حالا در واقع خب اینم که مشخصه چرا این روی این تاکید، چون این خیلی مهمه. این یکی از حالا چند تا پیام اصلی هست که ما همیشه به مردم میدیم و باید بدیم و مردم باید حتما توجه بکنن. برای اینکه خود فرد نمیتونه دهان و دندانش رو خودش ارزیابی بکنه، خودش مثلا حالا جلوی آینه بایسته بعد نگاه بکنه ببینه خب من که مشکلی ندارم پس نیازی مراجعه ندارم. بالاخره ما پوسیدگی دندان شایع‌ترین بیماری هست که داریم در حوزه دهان و دندان، که حالا باعث مسائل مختلف میشه از درد و ناراحتی و هزینه و اینها. خب این در یک سطوحی از دندان اتفاق میفته خیلی وقتا که اصلا مشخص نیست، یعنی تا حتی خود دندان پزشک هم با نگاه معمولی متوجه نمیشه. حالا اولا حالا در قدم اول با آینه‌ای که داره، سطوحی که از دید حالا مستقیم پنهان هست با دید غیر مستقیم می‌بینه، ابزاری برای معاینه داره، حالا سوند دندان پزشکی اصطلاحاً، یعنی به صورت با لمس در واقع از طریق اون سوند باز متوجه بعضی ضایعات پوستی میشه.
بله،
و نهایتاً با انجام رادیوگرافی. البته روش‌های دیگر تشخیص پوستی هم هست، ولی خب دیگه حالا رایج‌ترین ها ایناست. و از دید پنهان واقعا گاهی اوقات در سطوح پشتی دندان هاست و در نگاه معمولی دیده نمیشه، اما خب با این مواردی که عرض کردم مشخص.
بله، خب واقعا کلن میدانیم که چکاپ و بررسی های پیشگیرانه و پیش از خراب شدن و پوسیدگی و به اصطلاح کرم خوردن دندان ها بسیار کمک کننده است، هم در تشخیص زودرس مشکل و زایعی دندانی و هم در اقداماتی که باید صورت بگیره بار معالجه ساده تر و راحت تر و کم خرج تر است. این بررسی های پیشگیرانه برای هر چیزی، برای هر بخش و سلامت هر قسمت از بدن ما در زندگی بسیار مفید است. نال دکتر صاحب، برای دندان ها هم خوب است این چیزها؟ دیگه نه، بدون شک خوب است اینا.
دقیقاً ببینید، بیماری های دهان و دندان، این چند تا بیماری که حالا باز خیلی بیشتر شایع هست، پوسیدگی، بیماری لثه و حالا بعضی ضایعات دهانی. در مورد پوسیدگی و بیماری های لثه عوامل خطر کاملا مشخص شناخته شده است، یعنی بیماری ناشناخته ای نیست.
بله،
که ندونیم چطور میشه، چه اتفاقی. بعضی از بیماری ها واقعا هنوز عوامل ایجاد کنندش خیلی حالا دقیق مشخص نیست دیگه، ولی این بیماری ها مشخصه. یعنی چرا ما دچار پوسیدگی دندان میشیم، چرا ما دچار بیماری لثه میشیم، اینا مشخصه. وقتی که مشخصه، پس بنابراین راه پیشگیریش هم مشخصه.
بله،
در هر مرحله، یعنی مرحله به مرحله قابل پیشگیریه. ما اول یه حالا در مورد پوسیدگی دندانی اگر صحبت بکنیم، یه زایه سفید داریم روی سطح مینای دندان، این قابل برگشته، هنوز حفره ایجاد نشده. اگه تو این مرحله تشخیص داده بشه، اصلا نیازی به تراش دادن دندان با یک سری کارهای پیشگیری، تجویز فلوراید اضافه و رعایت کامل بهداشت دهان و دندان مثلا برمیگرده، یعنی بافت دندان طبیعی میشه، انگار اصلا پوسیدگی اونجا وجود نداشته. حتی در مراحل پیشرفته تر از این، حتی مواقعی که مثلا میرسیم حالا یه مقدار این نفوذ میکنه در مینا، باز قابل پیشگیریه. منظور این که با کارها و رژیم‌های پیشگیری ما میتونیم از پیشرفت این واقع جلوگیری.
بسیار خوب دکتر صاحب، با اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه وقایوی مثل فلوراید تراپی یا درمان با فلوراید، ترکیبات فلورین اشاره شد برای فعالیت و حفاظت از دندانها، آیا ای برای تمام سنها و عمرها مفید و لازم است، یعنی فقط در کودکان و نوجوانان؟ اثرش چه قسمی است؟
بله قطعا، فلوراید در واقع میشه گفت دو جور اثر داره، یعنی دو جور مکانیسم اثر روی دندان ها داره. یکیش حالا اصطلاحاً سیستمیک، یکیش موضعی. حالت سیستمیک موقعی که مثلا چون میدونیم ما بالاخره خیلی از غذاها فلوراید دارن یا آب به طور طبیعی فلوراید داره، حالا البته کم و زیاد دیگه، و اصلا میدونیم که در بعضی از کشورهای دنیا فلوراید به آب اضافه میشه برای پیشگیری از پوستگی دندانی.
بله،
در واقع یون فلوراید کمک میکنه و باعث مقاوم شدن ساختمان دندان میشه، چون ساختمان دندان، مینای دندان و بعد از اون هم آج به شدت معدنیه، یعنی قسمت زیاد درصد بالایی از اون ساختار تشکیل دندش مواد معدنی هست.
بله،
عرضم این بود که در واقع حالا به صورت سیستمیک موقعی که دندان داره شکل میگیره، اصلا این فلورایدی که جذب بدن شده باعث میشه که اصلا مینای مقاومتری شکل بگیره. اما جذب در واقع اثر موضعی هم داره، این اثر موضعی همون است که ما در خمیر دندان حاوی فلوراید در واقع میبینیم، که چون فلوراید داخل خمیر دندان هست در تماس با دندان ها قرار میگیره. یا همین که شما فرمودید دهانشویه های حاوی فلوراید، اینه که بله برای همه سنین میتونه اثر داشته باشه، برای بچه‌ها خب طبیعتاً ممکن اثر بیشتری داشته باشه، برای بزرگسالان هم اگر با تجویز دندانپزشک همراه باشه.
بله،
یعنی وقتی دندانپزشک معاینه بکنه، اطلاعات بیمار رو بگیره و ببینه که خطر یا اصطلاحاً ریسک پوسیدگی در این فرد بالا هست، وقت توصیه میکنه علاوه بر مسواک زدن به همراه خمیر دندان حاوی فلوراید و کمتر مصرف کردن مواد قندی پوسیدگی‌زا، از دهانشویی حاوی فلوراید هم استفاده. حالا طبق تجویز، چون حالا دوزهای مختلف داره که دیگه دندانپزشک انجام میده. حالا البته خب اونی که دندانپزشک در مطب انجام میده باز به اصطلاح روش‌های مختلف داره. اصلا از سال 94 در کشور ما داره فلوراید تراپی دانش آموزان ابتدایی انجام میشه. یعنی سالی دو بار قرار بود که دانش آموزان ابتدایی فلوراید دریافت کنند.
خب به نظر میرسه که در مدارس این کار به این صورت انجام میشه که خود استفاده از دهانشویه های دارای فلورین در اطفال به نظر میرسه که همین خطر خوردن و بلعیدن اینمی محلول ها را داره، که ممکن یک کودک یک نوجوان فکرش نباشه و بخوره این مواد. درست است؟
بله، در واقع هم خطر خوردن هست، همین که شما دهانشویه رو باید بذارید به در واقع خود اون فرد، خانواده، خود بچه باید یه کاری انجام بده که حالا ممکنه فراموش بکنه، ممکنه نکنه.
بله،
ولی این کاری که در سال 94 شروع شد و داره انجام میشه وارنیش فلوراید هست، یعنی توسط یک کسی که میاد به مدرسه مراجعه میکنه، مراقب سلامت مدرسه، یا کسی که از طرف وزارت بهداشت میاد، مستقیما روی دندان ها زده میشه این وارنیش فلوراید. این خود بچه انجام نده دیگه نخواهد.
بسیار تشکر دکتر صاحب، استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی، حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می‌کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستن که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئیدها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو، شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش ها و مجاری هوایی هستند. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستند، به صورت آنتیبیوتیک یا دارویی رو داریم، حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو بعد از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقا استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری مترد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد، ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم، و بعد از این که دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست، یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که برونش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا خامی، جراح و دندان پزشک، دکتر دندان، متخصص سلامت دهان و دندان از نظر اجتماعی، در ارتباط با بحث سلامت دندان ها گفتند که چکاپ یا معاینه دوره‌ای دندان ها توسط دندان پزشک و دکتر دندان بسیار ضرورت داره. حتی در صورتی که هیچ مشکلی هم ما نداشته باشیم باید هر چند وقت مراجعه بکنیم تا دندان های ما معاینه شود، که اگر مشکلی وجود داشت زود تشخیص داده شود. اشاره شد که در اقدامات مراقبتی و پیشگیرانی که برای دندان ها لازم است باید ما به فلوراید تراپی توجه بکنیم، که امروز در کشورهای مختلف از جمله در ایران در مدارس در سطح ابتدایی و اطفال و کودکان و بچهای خردسال فلوراید تراپی انجام میشه در مدارس. خود خانواده ها هم باید از خمیر دندان یا کرم دندان که استفاده میکنن حتما باید دارای فلوراید باشه، یعنی ترکیبات فلورین داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین.
دکتر صاحب خامی، اینمی فلورین تراپی یا فلوراید تراپی در تمام سنین اطور که در قسمت اول شما اشاره کردین مؤثر است، یعنی نیاز هست و تاثیر داره؟
اصلا فلوراید در سنین مختلف تاثیر میذاره. این که با چه تواتری، یعنی مثلا خود همین وارنش فلوراید تراپی رو ما چند بار در سال انجام بدیم، یا دهانشوی فلوراید رو مثلا چجوری انجام، هفته یک بار یا مثلا روزی یک بار و بسته به دوزش، اینا همه برمیگرده به میزان خطر پوسیدگی که در واقع در فرد وجود داره. حالا عوامل مختلفی این خطر رو تشکیل میده، این که فرد حالا چقدر مواد قندی مصرف میکنه.